أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن ما در شرایط جریان اصول عملیه بود، کلام به شرط جریان اصالت البراءه رسیده بود، عرض شد در شبهات حکمیه، فرمودن که فحص واجبه، ادله وجوب فحص رو اشاره کردیم، مطالبی در این زمینه گذشت و تمام شد. حاصل و خلاصه مطالب این شد که یکی از ادله، دارم تلخیص بحث رو عرض میکنم، یکی از ادله اجماع بود و اینکه اتفاق نظر دارن امامیه و فقها، بلکه بر اینکه فحص در شبهات حکمیه واجب و مسلمه. پاسخ از اجماع این شد که این اجماع مدرکیه، اگر اجماع مدرکی نبود خوب بود، اما مدرکیه، حداقلش میشه چی؟ محتمل المدرک، که تمام شده رفت. دلیل دوم این بود که ما علم اجمالی داریم که یک سری تکالیف در شریعت اسلامی بر ذمه ما هست. در این زمینه مطالبی عرض شد. مرحوم آقای آخون اگر خاطر شریفتون باشه اشکال کردن، فرمودن که پس بحث انحلال و چی و چی، مرحوم محقق نائینی بر این فرمایش ایشان اشکال کردن و گذشت، و حاصل مطلب این شد که این علم اجمالی من حیث المجموع بگید مورد پذیرش نیست. بله. دلیل سوم که ظاهراً از بهترین ادله ما نحن فیه بود، این بود که ادله انصراف به ادله جریان براءت، انصراف دارن به ما بعد الفحص و قبل از فحص رو شامل نمی شوند. چرا؟ چون همون عقلی که میگه عقاب بلا بیان قبیحه، همون عقل طبعا میگه که باید از احکام مولا فحص کرد از باب وجوب دفع ضرر محتمل. پس در واقع مولا ابلاغ باید بکنه احکامش رو به عبیدش و زمینه رو برای اونها فراهم بیاورد، همونطور عبید نیز باید در مقام فهم احکام مولا بر بیاین. یک چیز عقلی اقتضاءً لحق مولویت او و اقتضاءً لعبودیت عبد، که مولا به نحو متعارف هم باید بیان کنه و در معرض وصول قرار بده احکام رو، اما این که وصول به حد فعلیت برسه، این دیگه وظیفه کیه؟ وظیفه عبده. به تعبیر مرحوم آیت الله خویی و بعض دیگر، این حکم عقلی به منزله قرینه متصله می شود که از اول جلو انعقاد اطلاق رو در ادله براءت چه کار می کنه؟ می گیرد، که ظاهرا وجه خوبیه و محظوری هم نداره. جان
فعلیت
وصول عرض کردم، نه فعلیت خود حکم رو، فعلیت وصول، فعلیت منظورم تحقق وصول. دلیل چهارم چی بود؟ دلیل چهارم آیات و روایاتی بود که میگفتن تعلم باید کرد از باب این که تعلم مقدمه عمل است. این ادله انصافا خوب بود. حالا وجوب تعلم چیه ما به هوش کاری نداریم، ولی از این ادله میفهمیدیم که باید دنبال احکام الهیه چکار کرد؟ رفت. لذا این دلیلم علی الظاهر من حیث المجموع محظوری برای دلالت بر مدعای ما نحن فیه ندارد. دلیل پنجم ادله ای بود که دال بر وجوب توقف بودن، که این ادله دال بر وجوب توقف از نظر نسبت با اخبار براءت میشن متباین، نسبت این ادله با ادله براءت. اما چرا؟ چون اخبار براءت میگن مطلقا میتونی براءت جاری کنی، چه قبل الفحص به حسب ظاهر اطلاقشون و چه بعد الفحص. اخبار توقفم میگن که عرض میکنم ظاهرشو، ظاهر اطلاقیشو. اخبار فرمایشتون درسته ولی اون بد و امر رو عرض میکنم. اخبار توقفم میگن مطلقا باید چه کار کنی؟ توقف کنی. خب ای آقایی که برای نسبتا تباین شد چه کار کنیم؟ آها، جمعش به اینه، بعض از اخبار توقف آمدن گفتن شبهه قبل الفحص هست، گفتن فارجعه حتی تلقا امامک، یعنی تا قبل الفحص شما باید بگید توقف کنی، یعنی اگر به امام رسیدی از حضرت سوال کنی. با این بیان پس اخبار توقف نسبتشون به اخبار براءت میشه عموم خصوص مطلق. یعنی چی؟ یعنی اخبار توقف مربوط میشه به ما قبل الفحص، اخبار براءت مربوط میشه به ما، بگید به نحو مطلق اخبار براءت. پس این اخبار توقف میاد اطلاق اخبار براءت رو چکار میکنه؟ تقیید میزنه. نتیجه تقیید چیه؟ اینه که براءت مال کیه؟ مال ما بعد الفحصه. این دلیل رو من قبلا به نظرم شاید اشاره نکرده بودم. خب اینم یه دلیله که برای بحث ما نحن فیه ازش استفاده می شود. پس اخبار توقف میشه ما قبل الفحص، اخبار براءت میشه بعد الفحص. تازه اگر اخبار براءت همینجور که شما میفرمایید اطلاقی هم داشته باشه، اگر اطلاق نداشته باشه از اول فقط ما بعد الفحص رو شامل بشه که اصلا دعوایی ندارن با هم. این میگه قبل الفحص توقف، او میگه بعد الفحص براءت، اصلا موردشون دوتاست. اما نه، با فرض پذیرش این که اخبار براءت چی دارن؟ اطلاق دارن، بازم مشکل حله. ای آقا اخبار توقف هم بعضی هاشون مطلقن. خب نه، بعضی هاشون آمدن قید زدن توقف رو به چی؟ به فقط قبل الفحص. نتیجه چیه؟ براءت میشه مطلق، توقف میشه ما قبل الفحص، ما قبل الفحص مطلق او رو چکار میکنه؟ تقیید میزنه. پس نتیجه اخبار براءت میشه چی؟ ما بعد الفحص. خب اینم حرف قشنگیه، اینم وجه خوبی است برای مطلب ما نحن فی. تا اینجا مطلب ما نحن فیه رو یه تکراری کردیم و تمام شد. مطلب بعد اینه که دو سه تا نکته مونده. من دیروز عرض کردم فاضل تونی، بازم دیدم که حیفم آمد، دو سه تا نکته نسبتا قابل توجهی مونده از نظر اهمیت، اونا رو بگم بعد انشاءالله وارد اون بحث میشیم. دقت کنید، یکی دیگه از نکاتی که در ما نحن فیه محل کلامه اینه که وجوب فحص و تعلم که ما قائل بهش شدیم و گفتیم قبل از فحص و تعلم از احکام حق جریان اصالت البراء رو نداره، آیا این مال جاییه که میداند به علم تفصیلی؟ باش، نه به علم تفصیلی یا به علم اجمالی میداند، یا اطمینان دارد که مبتلا بهش اون احکام؟ ما این رو تا حالا بحث نکرده بودیم. ما که قائلیم به وجوب فحص برای جریان براءت در شبهه حکمیه، اونهایی رو که ابتلا محل ابتلاش هست رو باید فحص کنه یا نه؟ احکامی هم که علم نداره یا اطمینان به محل ابتلا بودنشون نداره، ممکنه در آینده محل ابتلا بشه، ممکنه هم محل ابتلا نشه. کدوما رو باید؟ مثلا حکم شکوکی که معمولا متعارفه و مردم به اونها مبتلا میشن، اونها رو بره یا نه؟ به مجرد احتمال ابتلا ولو به حد اطمینان یا علم نرسه ابتلاعش، بازم باید بره چکار کنه؟ بگید فحص کنه. این کدوم یکیه؟ مایی که میگیم در جریان براءت حتما لازمه که اول چکار کنه؟ فحص کنه. آیان نظر مشهور بلکه نظر مورد تسالم اینه که نخیر، به مجرد احتمال ابتلاع هم فحص چیه؟ لازمه. یعنی نمیشه از اول براءت رو جاری کرد، درست شد؟ چرا؟ البته بعضی گفتن نه، ما میگیم فحص در فقط در فرضی فحص لازمه که یقین یا اطمینان به ابتلا داشته باشه. چرا؟ گفتن تمسک میکنیم به استصحاب عدم ابتلا. وقتی استصحاب کردیم عدم ابتلا رو، تا حالا که محل ابتلا نبوده، انشالله بعد از اینم محل ابتلا نمیشه، استصحاب کردیم عدم ابتلا رو و احراز کردیم با استصحاب عدم ابتلا رو، پس دیگه تعلمشون واجب نیست. پس محل کلام ما اون جاهایی که یقین به عدم ابتلا داره بگید نیست. محل کلام امروز ما جاهایی که شک در ابتلا و عدم ابتلا دارد. تا الان محل ابتلاش نبوده، ولی ممکنه از الان به بعد محل ابتلا بشه، ممکنه محل ابتلا نشه. خب اینجا چه باید کرد؟ عرض کردم بعضیا استصحاب کردن به چی؟ به تمسک کردن به استصحاب عدم ابتلا و گفتن در نتیجه تعلم اون احکام واجب نیست. این جان حالا عرض میکنه، احسنت. پاسخ اول و یا اشکال اول به استصحاب اینه که این استصحاب، خب آقا شما میخواید این استصحاب رو جاری کنید، شامل ما نحن فیه نمیشه. چرا؟ چون این استصحاب در اموری جاری میشود که یک یقین سابقی داره، یک شک لاحقی دارد، بنا رو میگذاریم بر همون متیقن سابق. کار استصحاب اینه دیگه. خب اما عدم ابتلاء در آینده، این که مشمول ادله استصحاب نیست اصلا. یعنی چی یقین سابق و شک لاحق؟ حالا این مستشکل اینجوری میگه، میگه عدم ابتلاء در آینده مشمول ادله استصحاب نیست. این اشکالی که به این استصحاب شده. از این اشکال پاسخ داده می شود آقا ما در استصحاب چی رو لازم داریم؟ تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک. فرق نمی کنه اون متیقن و مشکوک امور سابقه باشن، امور لاحقه باشن، ما به اوش کاری نداریم. میخواد مشکوک در آینده باشه، میخواد مشکوک در حال باشه. یادتونه دیگه، من سابقا وضو نداشتم، نمیدونم الان وضو دارم یا الان وضو ندارم. اینجا استصحاب یقینا جاری میشه، چون مشکوک لاحقش زمانش کیه؟ نه مشکوک لاحق زمانش حاله، اما در ما نحنفی مشکوک لاحق زمانش کیه؟ آینده است. تا الان مبتلا به هم نبوده، نمیدونم در آینده مبتلا به هم میشه یا نه. اشکال مستشکل این بود که آقا شما مشکوک لاحقتون زمانش مستقبله نه زمان حال. پاسخش اینه، پاسخش اینه که آقا جون اون چه که در استصحاب معتبره همین جور که عرض کردم، اینه که زمان متیقن بر زمان مشکوک مقدم باشه، یکیش سابق باشه یکیش لاحق. ولو میخواد زمان مشکوک، چه میخواد زمان حال باشه چه میخواد زمانش زمان آینده باشه، از این جهت که فرقی نمیکنه. پس بنابراین اگر یادتون باشه کسانی که زویل اعذار بودن، اصلا اگر یادتون باشه، حالا بعدنم میاد بحثش، اینا میتونن از باب تمسک به استصحاب در اول وقت بدار کنن. یعنی چی بدار کنن؟ من تا الان عذر دارم نمیتونم وضو بگیرم، باید با تیمم نماز بخونم، آیا این زخم من خوب میشه یا نه به قوت خودش باقی میمونه؟ میگم انشالله تا آخر وقت، آخر وقت مستقبله، میگم انشالله تا آخر وقت این زخم خوب نمیشود، پس من میتونم با چی نماز بخونم؟ با تیمم. تیمم رو که میتونم انجام بدم اول وقت، همین الان. پس ببینید
اون استصحاب معمولیه
چی؟ نه استصحاب معمولیه، در استصحاب عرض کردم ضابطه اینه که زمان متیقن همیشه بر زمان مشکوک مقدم باشه. نخیر خب، پس از این جهت این استصحاب مبتلای به اشکال نیست. یه اشکالی کرده مرحوم محقق نائینی به این استصحاب، مرحوم محقق نائینی در فوائد الاصول ایشان فرموده که آقا جون استصحاب زمانی جاری می شود که اون مشکوکن فیه یا خودش اثر و حکم شرعی باشه یا دارای اثر و حکم شرعی باشه، که این رو بلدیم دیگه که مشکوکن فیه ما گاهی خودش اثر شرعیه، قبلا که نماز جمعه واجب بوده شک دارم الان واجبه یا نه، حالا اینجا استصحاب جاری میشه یا نمیشه بحث دیگریه، عرض دیگر. قبلا من طاهر بودم، الان شک دارم که آیا طاهر هستم، وضو دارم یا ندارم، حکم شرعیه. قبلا که من مالک بودم شک دارم با بی از ملکیتم خارج شد یا نه، اثر شرعیه، یادتونه دیگه. خب حالا اون چه که مهمه اینه، در محقق نائینی میفرمایند استصحاب در این فرض جاری میشه، یادتونه دیگه همیشه میگفتیم مستصحب یا بگو مشکوکن فی، مستصحب به اعتبار این که بعد از استصحاب اسمشو میگذاریم مستصحب، قبل از جریان استصحاب بهش میگیم چی؟ مشکوکن فی، فرق نمی کنه. حالا اون مشکوکن فی و مستصحب ما یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع دارای حکم شرعی، یادتونه دیگه زید قبلا عادل بوده الان هم عادله، مستصحب میشه عدالت زید، اثرش چیه؟ اثرش جواز اقتداء به زید است، مثلا جواز شهادت، پذیرش شهادت زید است و الی آخر. خب مرحوم محقق نائینی میفرمایند اما اگر اصلا مستصحب ما هیچ کدام از این دو نباشه و اثر شرعی هم در کار نباشه، یا اثر شرعی مترتب بر خود شک باشه نه مترتب بر واقع، حالا توضیح میدم، ایشون میفرماین استصحاب جاری نمیشه. ما نحن فی هم همینطوره. یعنی چی؟ مرحوم نائینی میفرماین آقا در ما نحن فی اثر شرعی ما چیه؟ وجوب تعلمه، این اثر شرعیه دیگه، وجوب تعلم از باب وجوب دفع ضرر محتمل از باب حکم عقل، این بار میشه بر چی؟ بر احتمال ابتلا نه بر واقع ابتلا، یعنی صرف احتمال ابتلا میخواد برش چی بشه؟ بگید
وجوب تعلم.
خب احتمال ابتلا هم که به قوت خودش باقیه، که وجوب تعلم مال چی بوده؟ اثر احتمال ابتلاه، اثر واقع ابتلا که نیست. شما واقع ابتلا رو الان داری با چی استصحاب میکنی؟ عدمش رو، معذرت میخوام، شما داری چی رو استصحاب میکنی؟ عدمش رو، واقع ابتلا رو، میگی تا حالا که مبتلا به هم نشده انشاءالله در آینده هم مبتلا به هم نمیشود. خب نشد که نشه، بعد میخوای بعدش بار کنی، پس تعلم واجب نیست. وجوب و عدم وجوب تعلم که حکم واقعیت و عدم واقعیت ابتلا نیست. وجوب و عدم وجوب تعلم مسئله ایه که مرتبط به چیه؟ احتمال ابتلاءه. او که به طریق اولا نه، یعنی میخواد بگه محقق ناینی دائر مدار واقع ابتلا نیست وجوب تعلم، صرف احتمال ابتلا وجوب تعلم میاره. پس شما با استصحاب میخوای احراز کنی که انشاءالله در عالم واقع تحقق پیدا نمی کند. تحقق پیدا می کند یا نمی کند در عالم واقع که لازم نیست. اونجا که کافیه بر وجوب تعلم چیه؟
احتمالش
که کماکان به قوت خودش چیه؟ باقیه. این اشکال محقق ناینی. جوابی که به ایشان داده می شود اینه که اولا این که مستصحب باید خودش حکم شرعی باشد یا موضوع دارای حکم شرعی باشه، این اول کلامه. انشالله بعدن توی استصحاب بحث میکنیم که همین مقدار که اثر بر استصحاب بار شد محذوری نداره. ما نحنفی هم همین جوره. ما الان با استصحاب عدم ابتلا خب نتیجه میگیریم که پس تعلم واجب نیست. استصحاب عدم ابتلا میگیم انشالله تعلم، فحالا که مبتلا به نبوده انشالله بعد از اینم مبتلا به نخواهد شد، تعلم واجب نیست.
خب آقای ناینی میگه که شما اجرام بکنی فایده نداره چون احتمالش هست برخواد.
عرض میکنم اشکال کار چی بود؟ این بود که استصحاب باید اثر شرعی باشه یا موضوع اداره حکم شرعی باشه. ایشون از این راه آمد جلو. ما میگیم این قانون اول کلامه، همین مقدار که بر استصحاب اثر شرعی معالن بار بشود که در ما نحنفی این اثر شرعی که بار میشه چیه؟ عدم وجوب تعلمه. حالا آیا البته این جواب اشکال محقق ناینی هنوز نشده و محقق ناینی میگه که آقا وجوب تعلم دائر مدار چیه؟ احتماله. ما میگیم احتمال ابتلا رو با استصحاب نفیش میکنیم. تعبدن احتمال ابتلا رو با استصحاب نفی میکنیم. من این جواب رو مرحوم آقای خویی میدن به استادشون، میگن وقتی که با استصحاب تعبدن احتمال ابتلا رو نفی کردیم دیگه مشکلی باز باقی نمیمونه. روشنه؟ این پاسخی که در ما نحنفی داده شده. اما مرحومای خوی میگن درسته این استصحاب عدم ابتلا از این جهتی که مرحوم استادمون فرمودن جاری نه مشکلی نداره جریانش، اما از جهت دیگه جاری نمیشه این استصحاب. اون جهتش چیه؟ به خاطر اینه که ادله وجوب تعلم اطلاق دارند و با اطلاقشون شامل ما نحنفی هم که شک در ابتلا و یا عدم ابتلا باشه شامل ما نحنفی هم میشه. نگفته که فقط فرضی رو برو تعلم کن که یقین داری محل ابتلا تو خواهد شد، اطمینان داری محل ابتلاعت میشه، نخیر همچه قیدی نخورده ادله وجوب تعلم. گفته که
چی؟ احتمال شما میشه؟
بله. گفته که برو احکام رو یاد بگیر. اگر بعدن گفتن اگر اصلا کاری نداره به قبل، در روایات تعلم چی گفته؟ گفته اگه بعدن از دست در رفت حق نداری بگی که آقا من یاد نداشتم. بهت گفته میشه حلا تعلمت حتی تعمل. خب گفته در اون اخبار مواردی رو که از قبل احتمال یقین به ابتلاعش داشتی باید میرفتی یاد میگرفتی؟ نه. گفته هرچی؟ نگفت، تصریح به این جهت نکرده. گفته اگه یه حکمی از دست در رفت و فحص نکرده بودی عقاب میشی. خب حالا حکمی که از دست در رفت و فحص نکرده بودی قبلا باید یقین به احتمال ابتلاعش میداشتی؟ از این جهت اطلاق داره. لذا اطلاق ادله وجوب تعلم میاد جلوی ما نحنفی رو میگیره. ان قلت بگیم آقا این اطلاق رو تغییب بزنیم به موارد علم به ابتلا و یا اطمینان به ابتلا. من هم آقای خویی میگن این تخصیص تخصیص مستهجنه. چرا؟ چون خیلی خیلی نادره مواردی که یقین به ابتلاش دارم یا اطمینان به ابتلاش دارم نسبت به مواردی که مشکوک الابتلاه خیلی خیلی بگید کمه. پس وجوب تعلم هنگام احتمال ابتلا هم بگید ثابته. کدوم استثاب؟
استثاب عدم ابتلا.
از کدوم او استثاب وقتی دلیل داریم نوبت به اصل نمیرسه. دلیل چیه؟ اطلاق ادله وجوب تعلق. خب این هم پس یک بحث. لذا تعلم واجبه حتی در مواردی که احتمال ابتلاش رو انسان میده. خب مطلب بعدی اینه که ما تا حالا گفتیم که اگر جاهل مقصر قبل الفحص عملی رو انجام بده، روشنه؟ جاهل مقصر قبل الفحص عملی رو انجام بده، آقایان میگن این عمل محکوم است به بطلان ظاهرن. انشاءالله این مطلب رو اگر عمری باقی باشه در جلسه بعد متعرضش میشیم. ولله الحمد.